آقای سپرده.
پول، بورس، خودروی خارجی، سواد دلاری را کف بازار بیاموزید.
خب آقا بیمحل، از خودت بگو عمو، چه میکنی؟
دعا به جون شما مجلس سپرده. چقدر خوشحال شدم که تشریف آوردید. ولی دلخور شدم مجلس سپرده.
دلخور؟ خدا نکنه عمو. از چی دلخور شدی؟ خدای نکرده خطایی، گناهی، اشتباهی از ما سر داده عمو؟
نه مجلس سپرده، خدا نکنه.
آه پچی آقا بیمحل، ما چه کردیم که دلخور شدی آقا؟
دلخور شدم که چرا بهم خبر ندادی تو برات گاوی شطوری قربونی کنم مجلس سپرده. الان اگه دختر ماشاءالله خان دعوام کنه چی جواب بدم؟ اگه بپرسه چرا از عموش اینقدر ساده استقبال کردم چه گلی به این سر بگیرم؟ شما خودت باید جوابشو بدی مجلس سپرده.
آه عمو، خودم جواب دختر برارمو میدم. شما خوف نکن عمو، خوب نیست که مرد خوف کنه از زنش.
نه دیگه، وقتی قرار خودتون جواب دختر ماشاءالله خانو بدید دیگه چرا خوف کنم؟
آه این شدمو، دلت قرص باشه.
خب دیگه چه خبرمو؟ از گله گوسفندا چه خبر؟
همه رو فروختم عمو.
چی؟ چرا؟ مریضی اومده بود؟
نه عمو، همه خدا رو شکر سعی و سالم بودن. من که خودمو مدیون نمی کنم عمو، یکی از مالا مریض باشه محاله یه بره از گله بفروشم عمو. باید اون مال خوب خوب بشه بعد میفروشم.
او بچی، بدهی داشتی؟
بدهی؟ عمو سپرده؟ گاز بگه زبونه تو عمو. آدم اگه پاهاشو اندازه گریمش دراز کنم به چه کنم چه کنم نمیافته.
به جان عزیزتون نباشه، به موهاتون هر وقت با دختر ماشاءالله خان ازت یاد میکنیم اول میریم سراغ همین ویژگی. میگم حالا میخوای چیکار کنیم مجلس سپرده؟
اتفاقا اگه سر زده اومدم دلیلش همین بودم که چند دقیقه باهات هم فکری کنم عمو، که با این پولا چیکار کنم.
من در خدمتم مجلس سپرده.
خدمت از بنده است عمو. به هر حال من که نتونستم درس بخونم عمو، تا بچه بودم دنبال گله بود، جوون شدم خواستم برم شبونه درس بخونم که زنمو تو دیدم و تا اومدم به خودم بیام دیدم یه گله داشتم دنبالش میدویدم، یه گله هم خدا بهم داده که دنبالم میدم. حالا سر پیری زنمود هوای شهر افتاده تو کلش. راستم میگه عمو، چقدر دنبال گله، چقدر هرس و جوش علوفه. راستی عمو، یادت باشه غروب بریم ولنجک، میدونی کجاست یاره؟
ولنجک؟ کار چیه تو ولنجک عمو؟
من هیچی، ولی زنمود یکی دوتا خونه دیده تو ولنجک، سفارش کرده با هم بریم ببینیم.
به سلامتی عمو سپرده، ولی اجارش بالا سا عمو.
میدونم عمو، برای همینه که میخوام بخرم عمو.
بخری تو ولنجک؟ میدونی آپارتمان متری چنده عمو؟
منم هم همینو به زنمود گفتم، دستور داده که ویلایی بخرم عمو.
نه عمو سپرده، واقعا گله داری اینقدر سود داشو به ما خبر ندادی؟
گله داری و سود؟ مزرعه کلارکسون رو نگاه کن تا ببینی چقدر سود تو گله داری هست عمو.
یعنی شما دیدی اون سریال ها عمو سپرده؟
تختگاز عمو، تختگاز.
خب پس چی جوری میخوای ولنجک ویلایی بخری عمو؟
میگم اینجا توی شهر چجور میشه پول روی پول گذاشت عمو؟ زنمود میگه تو تهران پول رو پول میذارن، اونا که راهشو بلدن.
چی بگم عمو؟ به نظرم بورس جای خوبیه، ولی علمشو باید داشته باشی.
بورس؟ جدی بفرمایید؟
نه دیگه، وقتی اینجوری میگید معلومه که جدی نباید بفرمایم.
ما که سواد نماد نداریم عمو، ولی به نظرم شما بیا بریم نیم سکه بخرم عمو. نون توی نیم سکه است.
شما میدونی نیم سکه رو با دلار بالای 90 تومن داری میخری عمو؟
به زنموت همین رو گفتم.
واقعا؟ اون وقت جوابش چی بود زنمو؟
به جان عزیزت اگه یک کلمه از حرفاشو فهمیده باشم. یه خورده از مکتب شیکاگو گفت، به جان مینارد کینز بد و بیران اصرار کرد و بعدش هم گفت حباب نیم سکه از برج میلادم پرت کنی ترکم بر نمیداره، چه برسه که بخواد بشکنه.
واقعا زنمو اینا رو گفت؟
پس من گفتم.
مگه زنمو چند کلاس سواد داره عمو؟
اگه بخوای آموزش پرورشی حساب کنی سیکل داره و دیپلم خیاطی، ولی عمو اقتصاد باید از کف بازار یاد گرفت. اینو زنموت میگه، به عقل من که همچی حرفایی نمیرسه. میگم اگه وقت خالی داری بیا چند ما پیش ما.
در خدمت شما بودن که افتخاره، ولی کجا؟ برای چه کار؟
رو راست توی میدون زدم به هندونه، 24 ساعته با 3 شیفت دارم هندونه صادر میکنم عمو. الان نون تو هندونه است. اصلا پی ویلای ولنجک رو هندونه گذاشتیم.
باور نمیکنم عمو، شما میدونی که همه این کارا یه جورایی با تولید و بورس و جذب سرمایه‌های سرگردان در تضاد عمو.
اینجا شده یه خودم بلدم، نیازی به زنموت و نقل قولاش نیست. شما تا حالا یه چوب بستنی صادر کردی؟ تا حالا یه خودروی خارجی، نه زاپاس خودروی خارجی وارد کردی که متوجه بشی تضاد یعنی چی؟ راه مرکز مبادله رو بلدی؟
یعنی شما بلدی؟
اینم از طنز اقتصادی آقای سپرده که شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:55 دقیقه از رادیو اقتصاد میتونین بشنوید. اینجا برنامه 98 و کمی بیشتر از شبکه رادیوی اقتصاد با یک موضوع بسیار مهم که تصمیم‌های اقتصادیه و سوالی که از شما پرسیدیم بهترین تصمیم اقتصادی که تا حالا گرفتین چی بوده؟ آقا محمد امرایی از کوار فارس گفتن که تصمیم گرفتم امروز به کارام برسم، الهی آمین، امیدوارم که شما و همه برنامه هاتون برسین. بعد دیگه براتون بگم فرشته خانم نوشتن که بهترین تصمیم اقتصادیم این بودش که یک کسب و کاری رو راه انداختم و توش کلی سود بردم و مهمتر از اون به نظرم اینه که چندین نفر رو هم کمک کردم که کسب و کار را بندازن. الیکی همه شما کسایی که کمک میکنید تا چرخ زندگی مردم به چرخه همواره سلامت باشید. شما به ما بگین که بهترین تصمیم اقتصادی که گرفتین تا حالا چی بوده؟
بهترین تصمیم اقتصادی من یکی موقعی بود که به موقع ماشینم رو عوض کردم، چون دیگه هرگز نمیتونستم این کار انجام بدم، یه دفعه قیمت ها افزایش پیدا کرد. و یکی دیگه این که باز موقعی که هنوز سرمایه گذاری در بورس جایگاه خوبی داشت، همون مقدار کمی که داشتم در اونجا سرمایه گذاری کردم و هنوز هم برای من خوبه و یه درآمدی به هر حال حتی قدم که ناچیز باشه ولی به صورت مستمر سود داره. و فکر میکنم که هر کاری رو، یعنی هر کار اقتصادی رو اگه به زمان خودش و با یک تحقیق کلی انجام بدیم مسلماً نتیجه خوبی برامون خواهد داشت. با تشکر.
ممنونم که تماس گرفتیم با برنامه خودتون. علی آقا برامون نوشته من از جوونیم آدم رفیق بازی نبودم، این که بگم حسب اضافه کردن دوستان برام بهترین تصمیم بود یا خوب بود یا بد بود. بهترین تصمیم اقتصادی برام این بود که سال 67 65 تا دونه سکه داشتم، فروختم، خونه خریدم. اون روز خیلی از اقوام و دوستان بهم ایراد گرفتن، اما گذر زمان سودش رو به همه نشوند. عاطفه خانم نوشتن که از آدمایی که تو دلتو خالی میکنن به نظرم دوری کن. من کلی تصمیم اقتصادی داشتم اما دور و بریام آدمایی هستن که تو دل آدمو خالی میکنن، همش جنبه منفی قضیه رو نگاه میکنن. به نظرم مهمترین تصمیم اقتصادی من این بود که از این آدما فاصله گرفتم.
والا راستش بهترین تصمیم اقتصادی داشتم این که اگه سن نرومت پول تو دستم را برا توی بانک بخوابونم، دستی کسی ندم که بعدم صاحبش نباشم، به همون بهره کم بانکی قناعت بکنم و پولم هم جای مطمئن باشه. البته این نظر شخصی منه. علی رادین شهرزا.
سپید خانم نوشتم بهترین تصمیم اقتصادی که گرفتم این بودش که از زمانی که کار میکردم، چون شغل من فرهنگیه، هر پولی که درمی آوردم، هر درآمدی که کسب میکردم و طلا و سکه میخریدم و یه زمانی گذشت و من کلی طلا داشتم و با فروختن اونا تونستم یه خونه خیلی خوب و بزرگ بخرم.
بهترین تصمیم اقتصادی که داشتم این بود، بند قبلم بلخرج بودم، یعنی پولی که دستم می اومد یه مانتوی می دیدم باید می خریدم، اون کفش رو می خریدم، ولی هرچی دستم می اومد خرج مانتو و شلوار و کفش و لباس می کردم. بعدم دیدم اوضاع خیلی خرابه، یعنی وضع جیب خراب و فلان، دیگه یواش یواش بلخرجی رو کم کردم. الان دیدم خیلی بهتر شده اوضاع، الان اون چیزی که نیاز اصلی داشته باشم می خرم. اینجوری خیلی خوبه. قناعت پیشه کردم تو زندگی، مخصوصا تو شرایط فعلی، الان خیلی از مشکلات اقتصادی حل شده. نه افراط میکنم، نه تو زندگی من به خودم سختی میدم، طوری باشه که راحت زندگی کنم ولی ولخرجی و افراطم نکنم. خدا نگهدار.
وقتی وارد زندگی مشترک میشین، وقتی که قراره با هم زیر یه سقف زندگی کنین، زن و شوهر با هم دیگه باید تصمیم‌های اقتصادیشون رو بگیرن. میون این تصمیم‌های اقتصادی جمله‌های عاشقانه هم میتونید به هم بگید.
دوست دارم مثل خواب خوش داد خستگی یا مثل خاطره خوش بچگی یا به تو فکر میکنم یه جا دور ازمه، یه نسیم خونک روی صورتمه. دوست دارم تو هر جای دنیا باشی مال من، چرا سعی میکنی منو خط بزنی؟ نمیگیره تو را شده تیر ازم، تو رو فاصله هم نمیگیره ازم. دوست دارم دوست دارم، مثل دای بلند، مثل بارون یه بند، تو فکر شبان توی خونه بخم، تو فکر میکنم آرزوی محاله بیمیشه مثل شب خیز شما. دوست دارم
صفر تا صد برنامه یکی دو شنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد پخش میشه. بخشی از این برنامه رو به عنوان چراغ روشن بشنوید که در خصوص نحوه پرداخت خسارت در تصادفات رانندگی.
چراغ روشن.
فرض کنید شما بدون گواهی نامه رانندگی میکنید و یک تصادفی اتفاق میفته، خسارتی به اشخاصی وارد میشه.
درسته که در قوانین راهنمایی و رانندگی کشور ما هم نداشتن گواهی نامه جرم محسوب میشه و با فرد خاطی برخورد قانونی میشه و حتی حبس در انتظارشه، اما شاید برای شما هم سوال باشه که تکلیف خسارت خودروی حادثه دیده و سرنشینانش با بیمه است یا با راننده خودروی بدون گواهی نامه؟ آقای علی قانونی، کارشناس مسائل حقوقی، به این سوال پاسخ میدن.
صرف نداشتن گواهی نامه درسته که باعث میشه این شخص یک جرمی انجام داده، رانندگی بدون گواهی نامه کرده و بابت این به دادگاه معرفی بشه و در دادگاه هم ممکن هست مجازاتی که معمولا جزای نقدی و جریمه هست براش در نظر گرفته بشه، اما به صرف نداشتن گواهی نامه باعث نمیشه که همه خسارت ها به عهده این شخص قرار بگیره، بلکه باید کارشناس راهنمای رانندگی بیاد و صحنه تصادف رو بررسی بکنه و اگر که مشخص بشه این شخصی که گواهی نامه نداشته مقصر حادثه نیست، بلکه شخص دیگه‌ای مقصر هست و مثلا اون ماشینی که از روبرو می اومده اون قانون رو رعایت نکرده و باعث این تصادف شده، اون موقع این شخصی که بدون گواهی نامه رانندگی کرده لازم نیست که هیچ خسارتی هم بپردازه، چون خسارت رو شخصی باید بپردازه که مقصر حادثه هست. ولی حالا فرض میکنیم که این شخصی که بدون گواهی نامه رانندگی میکنه مقصر حادثه هم بود، گفتن که 100% هم خودت مقصر هستی و باعث این تصادف شدی و باید خسارت بپردازی، حالا این ماشین بیمه هم داره، آیا بیمه این خسارت رو میده یا این شخص بدون گواهی نامه چون بوده باید از جیبش این خسارت ها رو بپردازه؟ در قانون بیمه شخص ثالث در ماده 15 در بند پ اینطور اومده که بیمه خسارت رو میپردازه بدون هیچ شرطی و بدون اینکه بخواد مثلا بگه که شما چون گواهی نامه نداشتین من نمیدم یا از این صحبت ها، باید بدون هیچ قید و شرطی خسارت رو بپردازه، اما بعدن میتونه بیمه بیاد و علیه این شخصی که گواهی نامه نداشته و باعث این خسارت شده شکایت بکنه و این پولی رو که بابت خسارت پرداخت کرده از این شخص مطالبه بکنه و دریافت بکنه. پس اگه بخوام خلاصه جمع‌بندی کنم اینه: فرض کنید شما بدون گواهینامه رانندگی می‌کنید و یک تصادفی اتفاق می‌افته، خسارتی به اشخاصی وارد میشه. اگر شما مقصر حادثه نباشید هیچ خسارتی لازم نیست بدید، اما اگر مقصر حادثه بودید بیمه خسارت رو میده، اما بعداً بیمه میاد از شما شکایت می‌کنه که این پولی رو که پرداخت کرده پس بگیره. و البته به خاطر رانندگی بدون گواهی نامه هم ممکن هست که به دادگاه معرفی بشید و اونجا محاکمه بشید که این مسئله خاتمه پیدا میکنه.
بله، برنامه 0 تا 100 رو بخشش رو شنیدید که دوشنبه ها ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد پخش میشه. اینجا برنامه 98 و کمی بیشتر از رادیو اقتصاد. دوستی می گفت جوونی نکردن شاید بهترین تصمیم اقتصادی زندگی من بود. من تک تک روزهایی که می تونستم با دوستان برم مسافرت و گردش و تفریح و رفتم سر کار. چرا؟ چون هدف داشتم. خیلی ها می گفتم بابا مگه آدم چند سال زنده است، یکم به خودت استراحت بده. ولی من می دونستم عمر آدمی اگر با بی پولی سر بشه نه تنها کوتاه نیست بلکه سخت و کشدارم هست. برای همین من اول زیر پامو صفر کردم تا الان بدون نگرانی از آینده و در لحظه‌ام زندگی کنم. شما چطور؟ شما بهترین تصمیم اقتصادی که تا حالا گرفتین چی بوده؟
بهترین تصمیم اقتصادی که داره داشتم برنامه‌ریزی اقتصادی. گاهی پیش میاد برای حقوق بازنشستگی که مثلا بالاخره وام داریم باید پرداخت کنیم، بدهی داریم، غیر از آب و برق و گاز و تلفن و خلاصه گاهی وام خانگی مثلا ما اینجا تو محله ما درست کنم، اینه باید جوری برنامه‌ریزی کرد که تا آخر ما برسیم. گرچه هم نمیرسه ولی خب جوری باشه که دیگه قرض نگیریم از دیگران. اگر صرفه جویی کنیم انشاءالله بالاخره کار پیش میره. سلامات از احوال.
ممنون آقای سلامات، خیلی متشکرم که تلفن کردیم به برنامه خودتون. نفیس ثمروند نوشته که به نظر من هیچ وقت برای شروع کردن دیر نیست. به دور و بریاتون نگاه نکنیم، به شرایط اقتصادی نگاه نکنیم. به نظر من به خودتون و علایقتون و پشتکارتون دقت و توجه داشته باشین و تمرکز بکنین. از تو حرکت، از خدا برکت.
فکر میکنم بهترین تصمیم اقتصادی که گرفتم چند ماه پیش بود که یک قرارداد ببسته بودیم ولی من یک طرفی متحمل ضرر شدم و به خاطر همین جلوی ضرر رو هر وقت بگیریم منفعته. و من هم با طرف مقابل صحبت کردم، چون زیر شروط قرارداد زدم قرارداد رو فسخ کردم. فکر میکنم بهترین تصمیم بود که گرفتم. ممنون از شما.
الینا حلوایی نوشته که من همیشه اعتقاد دارم که خدا با جمعه و خدا با نیت پاک دلان همیشه همراهه. من و دوستام یه کار تولیدی رو راه انداختیم. خدا رو شکر الان 3 سال از شروع کارمون میگذره و کار تولیدی ما خیلی خوب داره پیش میره و در آینده هم تصمیم داریم که صادرات انجام بدیم. به نظر من همیشه کار کردن و تولید کردن و هوای مردم رو داشتن بهترین تصمیمه. بدترین تصمیم اقتصادی من این بودش که خونمونو فروختم رفتم تو بورس سرمایه گذاری کردم و متاسفانه خونم از دست دادم. خب دوستان من، دوستان عزیزی که میخوان تصمیم اقتصادی بگیرن، اولا حتما باید با مطالعه بگیرین دوم من اینکه بارها و بارها کارشناسان تاکید کردن اگر میخوای سرمایه گذاری بکنی، اگه میخوای یه کاری رو شروع بکنین، از حالا مایحتاج زندگیتون نزنین، فرش زیر پاتون رو نفروشین، برین یه کاری را بندازین. شما باید طوری شروع بکنین که اگر خدای نکرده ضررم کردین، زندگیتون به باد نره. مثل این دوست خوبه.
خب تصمیمات زیادی برای رشد و ارتقاء کمی و کیفی اقتصاد خانواده و امرار معاش صورت میگیره، اما اگر اون به سر رشد و ارتقاء نباشه، تصمیم گیری ها فایده نداره. ما خیلی تصمیم میگیریم که بتونیم انشالله یه رشد و ارتقاء خوبی رو در حوزه اقتصاد داشته باشیم، ولی شرایطش نیست، موقعیتش نیست، نه تنها برای بنده، برای خیلی از مردم در جامعه چنین معضلی هست. یعنی فضا و شرایط طوری نیست که بتونه اندیشه ها و تفکرات تجلی پیدا کنه و بتونیم یک تصمیم خوبی رو در حوزه اقتصاد بگیریم. ولی خب به هر حال این اتفاقی است که برای همه رخ میده. ما هم دوست داریم که تصمیماتمون نتیجه بده. متشکرم. مهدی میرابی، جاجم.
فاطمه خانم برامون نوشتن من و همسرم آقا مهدی یه تصمیم اقتصادی خیلی خوب گرفتیم. اونم زمانی بودش که هر دوتامون دانشجوی دکترا بودیم و قرار بودش که ازدواج بکنیم. یه جشن کوچیک به درخواست خانوادمون و برای خوشحال کردن اونا گرفتیم. با پول جهیزیه من و با پول پیشی که خانواده آقا مهدی آماده کرده بودن، یه دونه خونه کوچولو خریدیم توی جنوب تهران و حالا اونجا داریم زندگی میکنیم و زندگی خیلی خوبی داریم. شما هم لطفا تجربه هاتون رو به ما بگین، به ما به اشتراک بگذارین. شاید اتفاقاتی که تو زندگی شما افتاده بتونه کمک کننده باشه واسه یه شنوندگان ارجمند دیگه. بهترین تصمیم اقتصادی که گرفتین چی بوده؟ لطفا برنامه خودتون در میون بگذارین.
سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه. من حمید پارسا هستم و میخوام توی این فرصت از یه سری اوراق بگم براتون که چند سالی بیشتر اسمش به گوشمون خورده. بعضیا باهاش مایه‌دار شدن و بعضیا خونه و زندگیشون رو فروختن و به خاک سیاه نشستن. بله، سهام و بورس. توی این مدت بازار سهام بالا پایین‌های زیادی داشته. یه روز خوب بوده، یه روز نابود بوده. گاهی اوقات من وقتی به تابلوی بازار بورس نگاه میکنم یاد املتای مامانم میافتم که ربعش زیاده و قرمزیش بعد جوری تو چشم میزنه. البته من کوچیکتر از اونیم که نظری درباره بورس و بازار سهام داشته باشم، ولی خب من و بابام از بورس فقط در این حد میدونیم که تو محلمون یه مغازه بزرگ هست که کنارش بنر زده بورس لوازم یدکی پراید و ال90. البته اینم از بورس میدونم که سبزاش بهتر از قرمزشه. زحمت کشیدم. مامان من اون سری به من میگه من میخوام 300 هزار تومان سهام بخرم. حمید بهش گفتم مامان جان قربون شکل ماهت برم، بازار بورس و سهام الان به اندازه کافی خودش تنش داره، خواهشن شما دیگه با این مبالغ سنگین شوک بیشتری بهش وارد نکن. یه سری هم با بابام رفتیم تالار بورس، انداختنمون بیرون. نمیدونم چرا هرچی میگفتیم ما فامیل دامادی میگفتن باشه، ولی اینجا جای این کارا نیست. شاید باورتون نشه ولی تا همین چند سال پیش یه آدم مبتدی هم اگه وارد بورس میشد درآمدش از یه دکتر متخصص بیشتر بود، ولی الان بورس بازای حرفه‌ای هم قربونش برم. البته اینم بگم، یکی از مزایای بورس اینه که شما میتونید تا 1000% سود کنید، اما بیش از 100% ضرر نمی کنید. البته نظر شوهر خاله من اینه که بازار بورس اگه یکم دیگه بریزه میتونیم با هزینه یه وعده غذا بریم یه شرکت رو بخریم، و البته من نمیدونم که شوهر خاله من کیا شوخی میکنه و کیا جدی میگه. در صورت ما مجبوریم هر سری بعد از حرفای گوهربار این شوهر خاله عزیز به صورت مبسوطی بخندیم، چون بابای من 10 میلیون تومان بهش بدهکاره. و خوبه در پایان به این موضوع اشاره کنم که ورود به بازار بورس نیاز به کاربلد بودن هم داره. بابای من همیشه تو بورس نوسانگیری معکوس میکنه، تو ارزونی میفروشه، تو گرونی میخره. خواستم فقط بگم این استودیویی که شما تو بورس میکنید پولای بابای منه، الان هم دیگه هیچی پول نداری، بابا منو گذاشته تو سایت فروش وسایل دست دوم بفروشه. در پایان نتیجه میگیری، برای اینکه وارد بازار سهام بشید باید حتما مشورت کنید با اونایی که این کارن، همینجوری الکی نباید بیگدار به آب بزنید. کلن این بازار بازار پر ریسکیه و شما باید دانش بورسی داشته باشید و میزان خطرپذیری خودتونو بشناسید. استفاده از یه مشاور بورسی میتونه تو این راه به شما خیلی کمک کنه. دمتون گرم، خدا نگهدار و لطفاً به ادامه برنامه توجه کنید.
زندگی حاصل تلاش من و شماست، پس زندگی کنیم. اینجا 98 کمی بیشتر.
شاید دست تقدیره که تو را میونه عاشقانه های من صدا کرد، پیشت قلب من گیره، رنگ چشمای قشنگت منو از خودم جدا کرد. سخته بی تو سر کردن واسه یک کسی که با رویای تو دیوونه میشه، یک عمر آرزو کردم خنده های تو میونه زندگیم همیشه گیشه. زیبا جان دوباره با لبخنده جهان عاشق تر کن به دل خوشینه، احساس و به قلب من برگردون که بودن تو قلبم یه حس شیرینه. زیبا جان دوباره با لبخنده جهان عاشق تر کن به دل خوشینه، احساس و به قلب من برگردون که بودن تو قلبم یه حس شیرینه.
درود بر شما شنوندگان ارجمندی که رادیو اقتصاد رو انتخاب کردین برای شنیدن. ساعت 10:56 دقیقه است. کجایین؟ خوابین؟ بیدارین؟ بابا پیامک بدین به 3036-37، با منتظرتونیم. الهام نوشته بهترین تصمیم اقتصادی که من و همسرم گرفتیم این بودش که برای تحصیل بچه‌مون خیلی خودمون وقت گذاشتیم. الان توی یکی از مدارس خوب کشور داره تحصیل میکنه، پول زیادی پرداخت نمی‌کنیم و به نظر من این سرمایه‌گذاری عالیه واسه آینده اون بچه. آقا هادی نوشتم بهترین تصمیم اقتصادی که گرفتیم من و خانواده این بوده که همه در کنار همدیگه کار کردیم. ما یه کارگاه تولیدی داریم که خانوادگی کار میکنیم، به بچه هامونم حقوق میدیم و اونام یه مهارت یاد گرفتن.
بهترین تصمیمی که تو زندگیم داشتم طوری تو زندگیم برنامه ریزی کردم که خدا رو شکر محتاج هیچ کس نشدم و اگر تونستم کمک کردم به دیگران. الانم با همسرم یک کشاورزی رو شروع کردیم و بسیار موفق هستیم. از خدای خودم متشکرم، همچنین از برنامه خوب و زیبای شما ممنونم، بسیار آموزنده است. سوسندخت فولادیان هستم از حسنجون و سید آباد طالقان. خدا نگهدار.
ممنونم از شما که تماس گرفتیم. ما چکم که شنوندی رادیو اقتصاد هستیم. مریم خانم هم برامون نوشتم بهترین تصمیم اقتصادی که گرفتم این بودش که یه هنر یاد گرفتم و از اون هنر کسب درآمد کردم. شما لطفا بگین، شما به 3036-37 پیام بدین و راجع به موضوع برنامه صحبت بکنین، راجع به تصمیم های مهم زندگیتون، تصمیم های اقتصادی، کجاها تصمیم خوب گرفتین و کجاها تصمیمتون همچین پخته و خوب نبوده. دوستی نوشتم من 600 دفعه پیام دادم نخوندین، حالا گشتم پیامشو پیدا کردم، بابا خوندم دیگه، همون 4000 متریه زمینه که خریدین که گفتیم الهی شکر چه دوست خوبی، بابا خوندیم دیگه.